روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده روزنه هستید. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. تهیه کننده برنامه امروز سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد هستند، صدا بردار پرهام پرتو، فاطمه مختارزاده هماهنگی و جمع بسیاری از دوستان و همکاران بسیار خوبم که در کنار ما هستند تا یک برنامه مفصل رو تقدیم شما کنیم. برنامه روزانه یک برنامه علمی است که در گفتگو با کارشناسان، متخصصان، دست‌اندرکاران و مسئولان ما سعی می‌کنیم به موضوعات مختلف علمی روز ایران و جهان بپردازیم. امروز هم از موضوعات مختلفی برای شما صحبت خواهیم کرد. از کرونا میگیم، خواستم بگم اومیکرون ولی دیدم شاید اسم جدیدی داشته باشه این سویه‌ای که الان سر و صداش در دنیا شنیدیم، راجع بهش صحبت خواهیم کرد. همینطور از برندهای دارویی میگیم که قرار تحت پوشش طرح دارویارو قرار بگیرند و همچنین از جلسه هیئت اندیشه ورزی در حوزه مسائل زنان که در بنیاد ملی نخبگان انجام شد. مثل همیشه سراغ دانش بنیان ها هم میریم و خبرهای پزشکی هم برای شما خواهیم داشت. البته مثل همیشه هم شما میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,105 سامانه پیامکی ماست که میتونید به ما پیام بدید و البته www.radiogoftegu.ir وبسایت و پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. هر نقطه نظری داشتید، موضوع علمی بود، شرکت دانش بنیانی که درش دارید فعالیت میکنید یا به هر حال محصولاتش دارید استفاده میکنید، حتما برای ما پیامک کنید و ما سعی میکنیم که با مسئولان و مدیران اون مجموعه ها در ارتباط باشیم و جزئیات بیشتر از اون اتفاق علمی رو برای شما مطرح کنیم.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
سرکار خانم یاسمینا نیکسیما همکار بسیار خوبمون با ما هستن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، صبح شما هم جناب آقای نقره‌کار بخیر و صبح شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزانه هم بخیر و سلامتی. امروز هم با دو خبر روز پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
محبت کردید، بفرمید.
پایدار باشید. خبر اولمون درباره هشدار موج هشتم کرونا است. زیر سوی جدید اومیکرون BQ1 که در آمریکا بسیار شایع شده بود و بعد هم طبق اعلام مسئولین شهر میلان ایتالیا که اعلام کردن از هر دو نفر مسافر چینی که وارد این شهر میشه یک نفر مبتلا به کرونا ویروسه، که خبر میده دوباره داره این کرونا ویروس شدت میگیره و اوج میگیره، به خصوص این زیرسویه جدید. و حالا سخنگوی وزارت بهداشت خبر از مشاهده ابتلا به زیرسویه جدید اومیکرون رو در کشور داده که علائم شبیه به سرماخوردگیه، اما چون هنوز اطلاعات دقیقی از این زیرسویه جدید نداریم و در دست تحقیقات هستش، باید جوانب احتیاط رو جدی بگیریم، به خصوص که الان در این زمان ما میتونیم موج هشتم کرونا رو ازش جلوگیری بکنیم و مهمترین راه پیشگیری زدن ماسکه، رعایت فاصله اجتماعی، و اگر افراد مشکوک به این هستن که دچار اومیکرون شدن، علائم این سرماخوردگی رو دارن، برای احتیاط هم که شده قرنطینه رو رعایت کنن و گروه های پرخطر، کودکان، خانم های باردار، مبتلایان به بیماری زمینی از جمله قلبی تنفسی که 6 ماه از تزریق دوز سوم واکسن کروناشون گذشته حتما برای دوز چهارم اقدام بکنن و امیدواریم که حالا با جدی گرفتن پروتکل‌های بهداشتی و زدن دوز یادآور واکسن کووید به خصوص در این زمان حساس که میتونیم جلوی این در واقع همگیری مجدد کرونا رو بگیریم به حفظ سلامتی و جان عزیزانمون کمک کنیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خبری بود که به هر حال نشون میده باید احتیاط بکنیم. حالا راجع به جزئیاتش حتما تا دقایق دیگه صحبت خواهیم کرد. خبر بعد؟
بسیار عالی. اما خبر بعدیمون درباره خطرهای پارو زدن برف هستش. خب الان وارد زمستون شدیم و برخی نقاط کشورم سفید پوش شدن، واسه این فصل باید بدونیم که پارو زدن برف مثل یک ورزش شدیده، چون باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب میشه، برای افراد کم تحرک و بیماری‌های قلبی خطرناکه و از طرف دیگه همین دمای سرد هم باعث احتمال درد قفسه سینه میشه. افرادی که آنژیوپلاستی عروق کرونه رو انجام دادن یا حمله قلبی و سکته مغزی رو داشتن و افرادی که مبتلا به دیابتن، چاقی، فشار خون و کلسترول بالا هستن و افرادی که کم تحرکن، این کار اصلا براشون توصیه نمیشه. افرادی هم که به اندازه کافی سلامتی خودشون رو حفظ کردن و سالم هستن باید باز این جوانب احتیاط رو رعایت کنن. قبل از اینکه این برف به چند سانت برسه، وقتی که در حد 1-2 سانت پارو بزنن و این رو باید بدونن که اگر حس خوبی در بدنشون نداشتن، احساس درد، فشار قفسه سینه، سبکی سر یا تپش قلب و ریتم نامنظم قلبی رو متوجه شدن، فوراً باید دست نگه دارن، استراحت کنن و اگر دیدن در مدت زمان کوتاه این علائم رفع نشد و همچنان این درد رو حس میکنن، حتما به اورژانس مراجعه کنن.
بسیار عالی، اینم نکات بسیار مهمی هستش که باید بهش حتما توجه بکنیم. بالاخره فرقی نداره، یه موقع هستش که موضوعاتی مثل همین کرونا فراگیر میشه در دنیا، باید رعایت کرد، یه موقع فصلیه باید به هر حال رعایت بکنه. اون چیزی که مهم هست اینه که به هر حال انسان به جسم و روان خودش توجه ویژه‌ای داشته باشه و بتونه مسائل مختلف رو از طریق گفتگو با کارشناسان، از طریق همین برنامه رسانه‌ای که مطرح میشه در نظر بگیره. تشکر میکنم از شما خانم نیکسیما، ان شاءالله بتونیم فردا هم در خدمت شما باشیم. موفق باشین ان شاءالله.
قربان
شما. خداحافظ. خداحافظ.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چجوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه.گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
خب بله، یه خبری بود این که میگن، حالا بذار قبل از اینکه خبر رو بگم این نکته مهم رو بگم، این که میگن به هر حال آدم باید اطلاعاتش به روز باشه و اون سواد رسانه‌ای همیشه مهم هست، شاید الان برمیگرده به همین موضوعی که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. خبری داشتیم هفته گذشته، دقیقاً اگر بخوام به نقل از خبرگزاری مهر بگم، ششم تاریخ خورده، شش دی ماه که میشه سه‌شنبه تقریبا هفته گذشته، که اعلام شده بود که علل کاهش آمار کرونا در ایران که به نقل از معاون محترم وزارت بهداشت اعلام کردن که خب مردم استقبال کردن از واکسیناسیون، همراهی کردن با سیستم بهداشتی کشور و درسته، این اتفاق درستیه. اما الان که خبرها رو مرور میکنیم، شاید از امروز یا حتی تو این مدت، بحث سویه جدیدی که در چین شکل گرفته داره در دنیا هم دوباره از این موضوع و از این کرونا تکثیر میشه و حالا دیدیم که در یک دو تا پروازی هم که همین صبح من داشتم اخبار رو گوش میدادم، بر حال هواپیمایی که از چین به ایتالیا رفته باز دو مورد همین اومیکرون جدید یا کرونا جدید اونجا دیده شده. میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. خوبی برنامه بر حال زنده اینه که میتونه موضوعات رو سریع رصد بکنه، با دستاندرکاران در میون بگذاره و ببینه که اوضاع به چه شکل هست در ایران و جهان که بتونیم آخرین اطلاعات رو خاص که حوزه سلامت هم هست راجع به صحبت بکنیم. گفتگو میکنیم با آقای دکتر شهنام عرشی، رئیس محترم مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ممنون.
متشکرم از همراهیتون. دکتر، بالاخره چی شد؟ داره کم میشه کرونا، یک دیگه داره اضافه میشه، چه باید کرد؟ همچنان باید رعایت بکنیم گویا؟
من این توضیح رو خدمتون بدم که این سویه هایی که اخیراً در کشور هم مشخص شده سویه هایی نیست که از چین اومده باشه. زمان این سویه ها چندی ماه است که در دنیا در حال گردش است و باعث اپیدمی هایی شده. حدود دو ماه قبل این اپیدمی رو ما در اروپا داشتیم، الان افزایش مواردی که در ژاپن میبینیم، در آمریکای جنوبی میبینیم و همینطور اخیراً در اروپا، مربوط به همین سویه هاست. یعنی سویه های جدیدی خوشبختانه در طول 3-4 ماه گذشته ایجاد نشده، ولی چون ما با این سویه ها تا کنون موجی رو در کشور نداشتیم، طبیعتا نگران کننده است و منتظر هستیم که در هفته های آینده شاهد موجی باشیم که امیدواریم شدت و عدت آنچنانی نداشته باشه.
این موجی که فرمودید از این سویه جدیده که الان در دنیا حالا بحثش پیچیده یا نه؟
سویه جدیدی که هنوز در کشور ما موج ایجاد نکرده بود ولی از چند ماه قبل شناخته شده بود و در قسمت‌هایی از دنیا هم موجهایی را ایجاد کرده بود. بله.
خب این علائمش چه هست؟ چه راهکاری رو باید یا به هر حال چه مواردی رو باید ما مراعات بکنیم؟
علائم این سویه جدید هم مثل همین کرونای قبلی با اومیکرون هست که خودش رو به صورت سرماخوردگی نشون میده، ممکنه با گلو درد و سردرد و درد عضلانی سرفه همراه باشه که الزاماً البته همه این علائم همزمان ظاهر نمیشه یا در یک فرد ظاهر نمیشه. علائمی است که در طول 3 سال گذشته بارها مشخصا گفته شده و از نظر شدت بیماری و اینا هم تقریبا مثل سویه اومیکرون است که آخرین موجش رو ما در کشور داشتیم.
بله. فکر میکنید سری جدیدی باید باز واکسن بزنیم یا این واکسن ها رو همچنان باید ادامه داد؟
نحوه واکسن زدن و گروه های سنی رو حالا ما در اطلاعیه های تکمیلی هم اعلام خواهیم کرد، ولی لازم است این مسئله رو عرض بکنم که طبق نظر کمیته ملی واکسیناسیون کرونا، افراد بالای 18 سال باید 3 دوز واکسن بزنن، 2 دوز تکمیلی و 1 دوز در واقع بوستر رو باید بزنن. کسانی که 3 دوز رو نزدن طبیعتا ما توصیه میکنیم که نسبت به تزریق دوز سوم اقدام بکنن. همینطور در افراد بالای 60 سال قبلا اعلام شده بود که اینا دوز چهارم رو هم بزنن و اگر به این خاطر دوز چهارم رو نزدن هنوز، باز توصیه به قوت خودش باقی. ضمن اینکه از ماسک هم مخصوصا در فضاهای بسته تاکید میکنیم که حتما استفاده بشه.
بسیار متشکرم از شما دکتر. حالا انشالله روزهای آتی هم باز با شما و سایر همکاران صحبت خواهیم کرد. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. موفق
باشید. شما گفته بودید با دکتر شهنام عرشی، رئیس محترم مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت.
من محبوب ابراهیمی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ما خیلی این واژه رو شنیدیم: تو از نسل قبلی، حرف منو نمیفهمی. این حرفی هستش که خیلی از نوجوانها به پدر مادرهاشون میزنن. اختلاف بین والدین و فرزندان یا همون فاصله بین نسلها موضوع خیلی مهمیه. خیلی از والدین فکر میکنن که نیاز فرزندانشون صرفاً در تهیه لباس زیبا، تغذیه مناسب خلاصه میشه و از ایجاد یک رابطه صمیمانه با اونها خودداری میکنن و همین باعث ایجاد تضاد و به وجود اومدن مشکلات بین والدین و فرزندان نوجوان اونها میشه. غالباً پدر و مادرها به این دلیل نمیتونن با فرزندان نوجوانشون روابط صمیمانه برقرار کنن که اونها رو با حال و هوای جوانی و نوجوانی خودشون مقایسه میکنن و انتظار دارن مثل فرزندان اون زمان رفتار کنن، در صورتی که خودشون هم در اون ایام با والدین خودشون در تضاد و تعارض بودن و همین مشکل رو داشتن. اکثر پدرها و مادرها که فرزند نوجوان دارن سعی میکنن که خواسته فرزند خودشون رو نادیده بگیرن و عقیده خودشون رو تحمیل کنن. در مقابل نوجوان هم به هر طریقی مقاومت میکنه برای اینکه اون هم دوست داره به خاطر دل خودش زندگی کنه و سلیقه اعتقادات و ارزش‌های خودش رو به کار ببره. به همین خاطر نافرمانی میکنه و همین باعث ایجاد تعارض میشه. یکی از راه‌های صمیمی شدن با فرزندان و از بین بردن این تعارضات داشتن یک رابطه مطلوب و گفتگوی دوستانه است. پدر و مادر عزیز، یادمون باشه که موقع صحبت کردن با فرزند نوجوانمون از کلمات طعنه آمیز و نیشدار استفاده نکنیم. باید بدونیم که با ادای هر کلمه نیشدار و تحقیرآمیز یک ضربه جبران ناپذیری به ارتباط بین خودمون و فرزندمون وارد می‌کنیم و فاصله بین خودمون و اون را عمیق‌تر می‌کنیم. نذاریم هیچ وقت به ما بگن تو از نسل قبلی و تو منو نمی‌فهمی.
میخوام یه خبر دیگر برای شما بگم و یه گفتگوی در رابطه با این خبر داشته باشیم. تیتر خبر اینه: تمام برندهای دارویی تحت پوشش طرح دارویاری قرار میگیرن. این رو مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اعلام کردند و گفتن که قرار شده که در فاز اول طرح دارویاری برندهای دارویی که وارد این حوزه نشده بودن شامل بشند و شامل ارز دارو شوند. چند تا واژه هست، اجازه بدید اصلا ببینیم طرح دارویاری چه هست، ارز دارو چه هست و برندهای دارویی، موضوعی که در این تیتر وجود داره، گفتگومون رو انجام خواهیم داد با آقای دکتر اسماعیل کاملی، مدیر کل محترم دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب و محترم برنامه شما عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
متشکرم از شما. آقای دکتر، برندهای دارویی وارد طرح دارویاری وارد میشن و شامل ارز دارو میشن. طرح دارویاری چه هست؟
بله، استدلال دارید که به اصطلاح از اواخر تیر ماه امسال، یعنی دقیقا از 23 تیر ماه سال جاری، دولت محترم در راستای قانون برنامه ارز ترجیحی 4200 تومانی رو که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داده می شد، بنا شد که بر اساس بودجه سال 1404 به شکل تدریجی این رو حذف کنه.
بله.
و به جای تولید به اصطلاح پرداخت ارز 4200 به مبدأ، یعنی تولید کننده یا وارد کننده دارو، این رو در سمت مصرف کننده این حمایت رو انجام بده و این مکانیزم رو با سازوکار بیمه‌ای انجام بده که بیمه سلامت در این راستا برنامه هایی رو در قالب نسخه الکترونیک اجرا کرده که این مالبود تفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز به داروخانه ها پرداخت میشه، طوری که بیمار پرداخت اضافه نسبت به سال قبل نداشته باشه.
خب این یعنی قیمت دارو دیگه افزایش پیدا نمیکنه.
بله، برای مصرف کننده افزایش پیدا نمیکنه، قیمت دارو افزایش پیدا میکنه، این طبیعیه.
بله.
یعنی وقتی ارز 4200 تومانی حذف میشه و ارز نیمایی به اصطلاح پرداخت میشه یا تولید کننده ها یا وارد کننده ها مجبورن با این ارز دارو وارد کنن، خانه‌ها قیمت دارو افزایش پیدا میکنه. ولی بیمه ها بر اساس اصطلاح تکالیف قانونی و برنامه‌ای که دولت محترم داشته باید طوری برنامه ریزی بکنن که به بیمه شده و بیمار آسیب نرسه، یعنی پرداخت از جیب مردم علال قاعده افزایش نباید پیدا کنه.
بسیار عالی، خب اینم خبر خیلی خوبیه و زحمتی که به هر حال خاص حالا بیمه سلامت داره میکشه و این حمایت رو میکنه از مردم عزیز. متشکرم از شما ای دکتر، ان شاءالله بتونیم روزهای آتی با جزئیات بیشتر و موارد دیگه در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما هستم، خیلی ممنون،
شما سلامت باشید. خداحافظ.
مسیر سلامت.
زهرا بقولی‌زاده هستم و صدای من رو از رادیو گفتگو موج اف ام مجله روزنه میشنوید. ویتامین B یکی از ویتامین هایی که در بدن ذخیره نمیشه و ما باید اون رو به صورت روزانه دریافتش بکنیم. تحقیقات نشون داده که بیشتر افراد فقط ویتامین B12 یا فولیک اسید رو میشناسن، در حالی که 6 ویتامین دیگه توی این خانواده وجود داره که در صورت کمبود اونها میتونه آسیب های جبران ناپذیری به بدن وارد بشه. برای اینکه این ویتامین و مکمل های اون رو بهتر بشناسید، صحبتی داشتیم با کارشناس محترم برنامه سرکار خانم اعظم سادات صدری که پیشنهاد میکنم حتما شنونده باشید.
ویتامین های گروه B از 8 نوع ویتامین محلول در آب تشکیل شدند که عبارتند از ویتامین B1 یا تیامین، B2 یا ریبوفلاوین، B3 یا نیاسین، B5 یا پنتوتنیک اسید، B6 یا پیریدوکسین، B7 یا بیوتین، B9 یا فولیک اسید و B12 یا کوبالامین که به مجموع انواع ویتامین های گروه B با یک دیگه ویتامین B کمپلکس گفته میشه. این ویتامین ها به بدن کمک می کنن تا غذا رو به انرژی تبدیل کنن و سلول های خونی جدید بسازن. ویتامین های گروه B همچنین در حفظ سلامت سلول های پوست، مغز و سایر بافت های بدن نقش اساسی ایفا می کنن. اگر به خوبی مطلع باشید که انواع ویتامین B در چه چیزهایی وجود دارن، با تکیه بر منابع غذایی می تونید نیاز خودتون رو به این ویتامین برطرف کنید و نیازی به مصرف قرص یا آمپول اون به عنوان مکمل نیست. ولی مصرف مکمل ها به افرادی که دچار کمبود ویتامین B هستن توصیه میشه که به دو صورت خوراکی یا تزریقی طبق دستور پزشک میتونه استفاده بشه. مصرف بیش از اندازه اون میتونه عوارضی برای بدن به همراه داشته باشه، مثل تشنگی بیش از حد، مشکلات پوستی، تاری دید، گرفتگی و اسپاسم شکم، حالت تهوع، استفراغ، افزایش ادرار، اسهال، سرخ شدن پوست. شما میتونید این ویتامین رو به طور طبیعی در سبزیجات تازه، میوه ها، گوشت ها، غذاهای دریایی، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، سبزیجات برگدار، دانه ها و غذاهای غنی شده مانند غلات صبحانه و مخمرهای مغذی پیدا کنید.
خیلی متشکرم از همراهیتون. سلامتی و دل خوش رو براتون آرزو مندم. روز خوش و خدا نگهدار.
دقیقاً ساعت 9:23 دقیقه و 5 ثانیه است که با شما هستیم از برنامه علمی روزنه از رادیو گفتگو و شما هم حتما شریک برنامه ما خواهید بود. 30,035 سامانه پیامکی ما و راه ارتباطی ما با شماست. خب میدونید دیگه یک راه ارتباطی دیگه خوب هم وجود داره و اون هم برنامه کاربردی ایران صداست. شما در برنامه کاربردی ایران صدا اگر یه وقت موفق نشدید برنامه رو به شکل زنده از رادیو گوش بدید، میتونید وارد این اپلیکیشن یا برنامه کاربردی بشید، بعد برید سراغ رادیو گفتگو، اونجا برنامه روزانه رو انتخاب بکنید. نه فقط برنامه اون روز، تمام برنامه ها آرشیف شده و شما هر روزی که مد نظرتون باشه میتونید انتخاب بکنید و اون رو بشنوید. ضمن این که در قسمت کامنت ها یا پیام ها هم میتونید اونجا نقطه نظرات خودتون رو برای ما و دست‌اندرکاران برنامه ارسال بفرمایید. پس این هم یک راهی دیگه برای اینکه شما بتونید با ما در ارتباط باشید.
جرقه، جرقه مجموع داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان انسولین.
دیابت چیست؟ شما قند خون خود را چک می کنید؟ از راه های جلوگیری پیش روی این بیماری اطلاع دارید؟ سرنگ انسولین برای بیماران دیابتی از عذاب‌آورترین تجهیزات پزشکی، اما به ناچار برای جلوگیری از تبعات این بیماری از اون استفاده می کنید. اما محققان برای آسودگی هرچه بیشتر این بیماران پژوهش های گسترده ای انجام دادن. شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
حس خوبی ندارم.
دقیقاً چته؟
گشنمه، تشنمه، خستمه، چشم تار میبینه، حالم اصلا خوب نیست.
دیابت داری؟ بعدم دیابت داری؟
نه، دارید به هم دروغ میگید.
اگه اینایی که به ما گفتی دروغ نباشه، پس ما هم بهت دروغ نگفتیم.
دوچار فواصل مولکولی حاد شدم، عجب دیالوگ سنگینی بود.
میخوای بیام کمکت؟
نه، خودم حملش میکنم، ممنون.
یه وای، شما دوتا منو زهر ترک نکنید، ولکن نیستید نه؟
دیابت داری؟
از کجا فهمیدی؟
چون گفتی...
گشنمه؟ تشنمه، خستمه، چشام تار میبینه، حالم اصلا خوب نیست. صدای منو ضبط کردی؟
به روز رسانی جدیدشه.
به روز رسانی جدید تو چیه؟
منفجر کردن تو.
یا خدا، ایلان، بیا اینو جمعش کن.
شوخی کردم بابا.
بگذاریم، بیا ببرمت کلینیک معاینه بشی و با انسولین کارت راه بیفته.
من نمیام، با همین شرایطم راضیم.
ویلیام جان، این پسره از سوزن میترسه. من برای حسن ختام حضورم در این زمان برات یه هدیه دارم.
بابا دست از سر من برداره دیگه، من نمیخوام روم آزمایش انجام بشه.
بیا بیا این قرصو بگیر و با خوردا خوب بشی. قرص انسولین؟ بله، این کار دانشمندان کاناداییه.
دقیقاً چطوری؟
این دانشمندان به جای اینکه محلول انسولین رو منجمد کنن، اونو در یک محفظه تبخیر با اتکا بر اسپری خشک کردن.
کی خوب میشم؟
به نظرم بازی زمانی اثرش همون نیم ساعته.
دقیقاً، فقط تفاوتش اینه که دردش کمتره پسرم.
من پسر شما؟
ای وای. من برم گزارش کارمو بنویسم ارسال کنم تا از دست این پسر دیوانه نشدم.
رفت، قرصا رو با خودش برد که.
نترس، جعبه قرصا دست منه.
بله، ممنونم.
خدا حافظ جناب ویلیام باکلند.
رفت دیگه، براش دست تکون بده.
خب یک خبر خوب دیگه که من منتظرم تا وبسایت من باز بشه، اما تیتر اینه: تولید نانوذرات مایع با دستگاه ایرانی ممکن شد. اینکه به هر حال نانوذرات مایع چه میکنن و این دستگاه چه اتفاقی رو رقم میزنه، محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی دستگاه تولید کننده نانوذرات مایع شدن و از این دستگاه در تولید مکمل‌های نانویی بهره خواهند برد. این به هر حال عنوان این خبر هست. دستگاه میتونه با 27000 دور در داخل یک راکتور استیل ذرات رو با هم دیگه به صورت همگن تبدیل به سایز میکرومتری کنه. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو با مدیران این مجموعه مطرح بکنیم. آقای دکتر محمد مهدی اوچی، مدیر تحقیق و توسعه یک از شرکت‌های دانش بنیان که موفق شدن همین اتفاق رو رقم بزنن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
متشکرم. تولید نانوذرات مایع با دستگاه ایرانی، برای ما بفرمایید که چه کردید، چه اتفاقی رو رقم زدید، میشنویم از زبان شما.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث خیلی مهمی که ما در حوزه صنایع غذایی و دارویی و حتی آرایش بهداشتی مطرح هست، همگنسازی موادی هستش که می‌خوام محصول نهایی رو تولید بکنم. عموما برای تولید مواد دارویی به کمک دستگاه‌های به نام همگنسازها یا هموجنایزرها این اختلاط ذرات صورت می‌گیره و اینها رو به یک سایز و در حقیقت یک ساختار هماهنگی ایجاد می‌کنه. عموما اندازه ذرات در حدود میکرومتر هست، ولی ما زمانی که می‌خوایم اثرگذاری مواد مؤثره رو افزایش بدیم، نیازمند این هستیم که همگنسازی رو در ابعاد نانومتر داشته باشیم. که الان خیلی از داروهای نوینی که در سطح دنیا هستن ساختارهای نانومتری رو برای خودشون لحاظ میکنن. ما هم در داخل کشورمون عموما ما ذرات نانومتری رو در اندازه های آزمایشگاهی میتونستیم به راحتی فراهم بکنیم. عموما برای ابعاد نیمه صنعتی و صنعتی نیازمند تجهیزاتی هست که اینها در حقیقت هزینه های بالاتری دارن و امکانات ویژه‌ای رو نیاز دارن. به عنوان مثال در کاهش اندازه ذره در چندین روش استفاده میشه. یکی از روش ها روش های مکانیکی هست که به کمک سیستم های روتور استاتور میان مایه رو از داخل پروانه هایی که فاصله بین پروانه ها میلیمتری و گاهی میکرومتری هست عبور میدن تا این ذرات تحت فشار شکسته بشن به سایز های پایین تر برسن، یا با استفاده از کانال های میکرونی با استفاده از فشارهای خیلی بالا حدود 100 بار این مایعات رو از